صوت
لحق خاصتن و تو علم للالهیین الذین هی موضوع علمهم بالعنوانات المذکورت و غیرها و العنوانات هی الخالیت و کلون عن الاخر للمعنون. در این خاتمه ایشان مسائل مهمه فلسفه را ذکر فرمودند، بلکه قسمتی از مسائلی که مورد اختلاف است بین حکما و متکلمین در اینجا بیان فرمودند و مثالهایی که برای انواع مغالطه میخوان در اینجا ذکر بفرمایند در این خاتمه کتاب، البته مسائل مهمه ای را به عنوان امثله برای مغالطه ذکر می‌فرمایند. پس چند فایده مهم در این خاتمه کتاب هستش. فایده اول، آشنایی اجمالی به مسائل مهمه فلسفه الهیات. فایده دوم، آشنایی بیشتر به انواع مغالطه و موارد مغالطه. فایده سوم، آشنایی به اختلافاتی که آشنایی به مسائلی که بین حکما و متکلمین مورد اختلاف هستش. لذا این خاتمتون فی الکتاب گرچه به عنوان تتمه بحث مغالطه ایشان ذکر می‌فرمایند و در حقیقت مثال‌هایی است برای چند نوع از انواع مغالطه، اما در حقیقت مسائلی است فلسفی صرف و قابل توجه. ایشان می‌فرمایند که برای اینکه کتاب ما ختامه مسک باشه، که در نتیجه و فی ذلک فلیتنافس المتنافسون، این اقتباسی است از آیه شریفه قرآنی، ما یه مثالهایی را برای مغالطه ذکر میکنیم، اما از فلسفه، مواردی که مورد اختلاف متکلمین و حکماست، مثلا یا مورد اختلاف سنویه با اهل توحید هست و امثال اینها. مطلب دیگر اینه که ما از مرز سفسطک عبور کردیم، چون ممکنه کسی از مرز سفسطه بالاتر نیا و سوفسطی باشه در اعتقاداتش و برای هیچی حقیقت و واقعیت قائل نباشه. سوفسطی ها هم دو دسته هستن، البته در یونان قدیم افلاطون، سقراط، ارسطو اینها با همین سوفسطی ها مبارزه می کردن، با مشکک ها مبارزه می کردن، مبارزه استدلالی. سوفسطی میگه که هیچ واقعیتی نیست، هیچ اصلا واقعیتی نیست. البته اینا دو دسته هستن، یه دستشون میگن هیچ واقعیتی نیست، اما همین اعتقاد به این که هیچ واقعیتی نیست، این اعتقاد واقعیت داره. خب اگر اینجوری باشن قائل به واقعیت هست، برای که اجالتا به یه واقعیت هم که قائل باشن یه از محیط سفسطه بیرون میان. مثلا میگه همه چیز خیال است، همه چیز تخیلی بیشتر نیست. اما از اینکه بپرسید این اعتقاد شما که همه چیز خیال است این واقعیت داره، میگه بله این واقعیت داره. و اگر اینجوری شو سوفسطی یه سوفسطی نیستش، به یه واقعیتی معتقده ولو اعتقاد خودش به اینکه واقعیتی نیست. اما کسانی هستن از سوفسطی ها که میگن همه چیز خیال است و حتی این اعتقاد ما بر این که همه چیز خیال است و هیچ نیست. مثلا که ابن سینا در یکی از کتابهاش حالا ببینم شفا هست به جای دیگر دستور میدن که اینا دی نمیشه باش استدلال کرد، هیچی قبول نداره اصلا، این باید یه چوبی برداشت این رو زن. وقتی داد و فریاد کرد انسان بگه نه زرفیه، نه زارفیه، نه مطلوبیه. هنگامی که انسان از مرز سفسطه عبور کرد و از محیط تاریک سوفسطیگری بیرون آمد، مواجه میشه به یک مابعد اشتراکی که بین موجودات کمون وجود باشه، هستی باشه، و یه مابعد امتیازی که ماهیت باشه. حالا در اینجا هم انسان سر دراهی واقع میشه، آیا وجود واقعیت داره یا ماهیت واقعیت داره؟ مثلا زید که انسانه، یه چیز که بیشتر نیست در خارج، زید یه چیزه، یه موجوده، یه واقعیته. حالا فضلانی که قائل شدیم برای که واقعیاتی هست در جهان، انسان واقعیت داره، آسمون واقعیت داره، زمین واقعیت داره، در اینجا چون اینا یه هر کدامشون یه وجود دارن یه ماهیت، این بحث پیش میاد، یه هویت، یه واقعیتی در خارج نیست. یا باید این واقعیت رو به دست وجود داد و ماهیت امر اعتباری طبعی باشه، یا این واقعیت به دست ماهیت داد وجود امر طبعی اعتباری باشه، نمیتونه. ولی اگر هر دو اصیل باشن هر واقعیتی میشه دوتا واقعیت و این لازمش اینه که واحد کثیر باشه. توی این حساب نوبت میرسه به اصالت الوجود و اصالت الماهیه. البته این بحث که تمام شد، پس اولین اختلافی که بین متصدیان فهم حقایق اشیا هستش اینه که آیا واقعیتی در جهان هست یا نیست. سوفسطی میگه نیست. غیر سوفسطی که غیر سوفسطی یه هستش، واقعیت است. وقتی این دعوا تمام شد، دعوای این که آیا وجود اصیله و اصیل به معنی واقعیت دار بودن نه به معنی اصل براعت، آیا اصل در اینجا چی چیه، اون اصل اصول در اصول فقه که علمی است مهم، علمی است منقح، مقدمه فقه آل محمد علیه السلام، اونجا میگن ادله و اصول، ادله ورود بر اصول داره یا نمیدونم حکومت بر اصول داره، اگر دلیلی باشه دلیل اجتهادی، نوبت مثلا به اصل عملی نمیرسه، نوبت به دلیل فقاهتی که اصول عملیه باشه نمیرسه، اون یه حساب دیگریست. بگیم آیا اصل در اینجا چی چیه؟ یه مسئله که میخوان مطرح میکنن، اول تأسیس اصل میکنن که اگر دلیلی پیدا نشد اصل در اینجا آیا اصل مثلا براءت، آیا اصل اشتغاله، نمیدونم آیا احتیاط هست، آیا استصحابه، اونجوری که ملاحظه فرمودید. اون اصلی که در اونجا گفته میشه نه، اصالت در اینجا به معنی واقعیت دار بودن، غیر اصیل اعتباری بودن. آیا وجود اصیله یا ماهیت است؟ پس از آنی که این بحث هم تمام شد که تقریبا این بحث بین حکما و متکلمین است، این کتاب یه ماهیت داره یه وجوده، این واقعیت مال وجودشه و ماهیتش که کتاب باشه امر اعتباری طبیعیه، یا این واقعیت خارجی که آثار برش مترتب میشه مال ماهیته و وجود امر اعتباریه. خلاص بله، نه ملاحظه فرما، البته در اینجا خیال نمی کنم. حالا این بحث که تمام شد، که تقریبا این بحث بین حکما و متکلمین است، از یه طرف متکلمین قائل به اصالت الماهیه، البته وقتی متکلمین میگیم مقصود اشاعره و معتزله هست، ولی متکلمین شیعه از قبیل خواجه نصیر الدین طوسی اون افضل حکما و متأخرین هست، او اجل از این معناست، یا صاحب شوارح مرحوم فیاض لاهوتی مثلا، یا امثال این بزرگان، اینها شأنشون اجل است از اینکه داخل در معتزله اشاعره و معتزله باشن. باز دوباره همین اختلاف وجود و ماهیت بین مشائین و اشراقیین هم مطرح میشه که دو دسته از حکما هستن و مشائین قائل به اصالت الوجود هستن، اشراقیین قائل به اصالت الماهیه. این حالا برای که یه خورده این مطلب روشن بشه همطور مختصرا عرض میکنم. خلاصه این مطلبم که تمام شد، البته وقتی هم ثابت شد که وجود اصیله، که مشائین هم وجود را اصیل میدونن، وقت این بحث پیش میاد که آیا وجوداتی که اصیلن حقیقت واحده هست یا حقایق متباینه. باز مشائین میگن حقایق متباینه است، وجود اصیله، لکن وجودات حقایق متباینه هستن. فهلویین که حکمای قدیم ایران باشن، که در خطه خراسان زندگی میکردن که شمال شرقی ایران باشه، در اونجا که الان یه قسمتیش هم جزء افغانستان مثل بخارا، قسمتی جزء ترکستان شوروی هست مثل بلخ که جزء افغانستان الان هستش، بخارا که جزء ترکستان شوروی هست، ترکستان مرکزی، اینجا هم جزءش بوده. حکمای پهلوی، حکمای قدیم ایران، اینها میگفتن نه، وجود اصالت داره و حقیقت واحده، اما مشکک و ذو مراتب. اینجا هم اختلاف بین مشائین و پهلویین هست. از این اختلاف که فراتر بریم، اختلافی است بین پهلویین و عرفا، که پهلویین وجود را یا الله حقیقت واحده مشکیکه میدونن، لکن عرفا تشکیک در مراتب وجود قائل نیستن و تشکیک در مظاهر قائلن. این یه مطلبی بود. حالا البته بله، اونها دیگه همون یه دسته هستن، همون عرفان نظری که اینها وجود را تشکیک در مراتب وجود نمیدونن، در مظاهر و در ظهورات وجود. نه اونا اختلافی ندارن، چون میگن کشف و شهود یه دید و عیان اختلاف بردار نیست. بیرون فرمان البته حالا دی در اینجا بیش از این بنده نمیتوانم عرض بکنم، برای اینکه همین فهرستی بود اینجا چون مبتنی بر یه مقدماتی هست و شاید شبهه ایجاد بشه، یه اینجا بنده معذورم که انشاءالله در جای خودش ملاحظه کنید فرمون
بسته داد آرفه یک چشم دو چشم.
بله، اونها دیه وجود را حقیقت واحده میدونن، یه مراتب کثیره براش در نظر نمیگیرن، مظاهر کثیره براش در نظر میگیرن، مظاهر و مرایا. بله، حالا این یه مطلب عرض میکنم که امام فخر رازی حالا یکی از مغالطه هایی که از باب اشتراک لفظی پیدا شده، 13 نوع مغالطه بود، 6 نوعش مربوط به الفاظ، 7 نوعش مربوط به معانی، یعنی زیر سر تعلیف معانی بود. یکی از انواع 6 گانه مغالطه‌ای که زیر سر لفظ بود، خود لفظ، اونی بود که از ناحیه اشتراک لفظی پیدا می شد. لذا در اصول هم گفته میشه که همین طوری که در حقیقت و مجاز قرینه صارفه میخیم، در مورد اشتراک لفظی هم قرینه معینه لازمه. قرینه معینه برای چه؟ بگیم اینون باکیتون، اینون جاریتون، تا باعث مغالطه نشه و این اشتراک لفظی با قرینه معینه از بین بره. اشتراک لفظی یکی از چیزهایی است که اگر قرینه معینه آوردن نشه غلط زا هستش و ممکن است مغالطه، منشأ مغالطه بشه. وجود مشترک است بین مصداق وجود که حقیقت وجود بهش میگن، وجود حقیقی هم بهش میگن، و بین مفهوم وجود که تو ذهن میاد، هم وجودی که عرض کردیم در مقابل ماهیت هست، انسان. این زیده ها انسان هست، 2 تا مفهوم ما ازش انتظار میکنیم و برش هم یکی انسان ازش انتظار میکنیم، زیدون انسانون به هم بشای اصطناعی، هیچ اشکالی هم درش هست. یکی هم وجود ازش انتظار میکنیم، این زیدون موجودون. این زید یه چیز بیشتر نیست، آیا مصداق مفهوم موجودونه یا مصداق مفهوم انسانونه که ماهیت باشه؟ اگر ما به حضا و مصداق مفهوم موجودون شد، یه ما به حضا مفهوم انسانون نمیتونه بشه، بلکه منشأ انتزاع مفهوم انسانون میشه. و اگر ما به حضا انسانون شد که ماهیت باشه، یه ما به حضا مفهوم موجودون نیست، یه برای موجودون منشأ انتزاع میشه. اتحاد وجود و ماهیت هم اتحاد متحصل و لا متحصله. اگر وجود اصیل شد، وجود متحصله، متحققه، واقعیت داره، ماهیت لا متحصله. اما همین ماهیت چون حد وجوده، به برکت وجود یه نحوه تحقق داره و وجود واسطه یه در عروض برای تحقق ماهیت، نه واسطه در سلوک. خلاصه عرض میکنم که حالا یکی از مغالطه ها که پیدا شده از نوع لفظی هم هست به خاطر اشتراک لفظی، در اینجا برای امام فخر رازی پیدا شده. فخر الدین رازی، رازی نسبت به همین شهر ری هست، اسم شهر ری، کشور اروپایی در سابق به نام اندلس نامیده میشه. در اندلس نماز جماعت شود به پا، در قادسیه چون که زخونها وضو کنند. موقعی که در قادسیه لشکر اسلام آمد و ایرانی که در اون زمان زیر نظر شاهان بود و شاهان ساسانی گرفت. خلاص اندلس کشور اروپایی هست، لیکن طارق بن زیاد از شمال آفریقا طریق مراکش و تونس و الجزائر و اینها با تشتی رفتن و اسپانیا را یعنی اندلس را فتح کردند. تاریخ ابن زیاد که الان هم کوهی هست در اونجا در جغرافیای جهانی هم گویا به نام جبل و تاریخ معروف هسته، و اگر اختلاف بینشون نبود و موانعی پیش نیامده بود شاید تا فرانسه و اینها را هم میگرفتن اون زمان. خلاص اندر ابن رشد اندلوسی و خواجه نصیر و دین توسی اگر به داد فلسفه نرسیده بودن، یکی امام فخر رازی از متکلمی، یکی غزالی از عرفا، اینها خلاصه خیلی با فلسفه در افتاده بودن. اما مخصوصا حکیم قدوسی خواجه نصیر و دین توسی قدس سره القدوسی که از بزرگان بشریت هستش و صدر المتعلین تعبیر می‌فرمایند و افضل المتأخرین، کسی که صدر المتعلین در بارش میگه افضل المتأخرین، عقل هادی اشر بهش میگن، به حساب استاد البشر العقل الهادی اشر، اینها به داد فلسفه رسیدن. مثلا شریک امام فخر رازی بر اشارات ابن سینا داره قد اشر نیست، اما خواجه نصیر الدین توسی در 20 سال که در بازداشت اسماعیلیه بود در قلعه علموت و اینجاها این شرط را بر اشارات نوشت و اشکالات امام رازی را دفع کرد و همچنین ابن رشد هم دفاع کرد و لاغزالی از عرفا حمله کرده بود به فلسفه، امام رازی هم از متکلم. البته به فرمایش مرحوم آیت الله مطهری قدس سره امام فخر رازی هم تشکیکاتش و طرح اشکالاتش کمک به پیشرفت فلسفه کرده، برای که اگر هیچ کس اشکال به فلسفه نکنه هیچ کس هم پیدا نمیشه که جواب بده، فلسفه هم منقح نمیشه، باید اشکال بشه، هر کجا مشکل جواب اونجا رود، هر کجا پستی آب اونجا رود، هر کجا فقری نوا اونجا رود. بله حالا یه مثل دیگرش هم یادم نیست، عرض میکنم باید یه مشکلی باشه تا جوابی هم پیدا بشه. پس در واقع تشکیکات به امام فخر رازی پیشوای مشککین میگن، اشکالاتی مطرح کرده، اما خب پهلوان هایی مثل خواجه هم جواب دادن. طرح اشکالات خوبه، این کمک میکنه به پیشرفت هر علمی، کسی اظهار نظر بکنه تا منقل بشه. خلاص امام رازی آمده اشکال کرده بر حکما، نه اون نمیشه جناب خارایی، نه معروفه که یه استاد ما داشتیم در اون منطقه فارس، ایشان میفرمودن یه روز امام فخر رازی کتابی مینوشت، مادرش آمد گفت که چی مینویسی؟ نه گفت من اثبات خدا میکنم، ادله اقامه میکنم برای اینکه خداییست. مادرش دو دستی تو سر ایزد و گفت مگر وجود خدا ثابت نیست که تو میخوای اثباتش میکنی؟ یعنی مادرش خیلی چیزی، نه البته همینطور بر هر مسئله یا بر بیشتر از مسائل فلسفی تشکیک میکرده بلافاصله اشکال. اما در شرع اشارات که ملازم فرق و خطب الدین رازی هم که صاحب محاکمات محاکمه کرده خواجه نصیر و دین توسی و امام فخر رازی را، بزا حواشی شرع اشارات به نام محاکمات نامیده میشه، از خطب الدین رازی هم هست که شیعه هست، محاکمه کرده خواجه نصیر الدین توسی و امام فخر رازی را که بینیم کدومشون مثلا در فهم سخن ابن سینا حق گفتن. این حالا یه مقدمه بود که شاید بیفایده نباشه. امام رازی یه مطلب دیم این که حکما میگن که خداوند متعال وجود بحت، خداوند متعال مرکب از ماهیت و وجود نیست، کل ممکنن زوجون ترکیبیون به او ماهیتون و وجود، اما خدا که ممکن نیست تا ای که مرکب از وجود و ماهیت باشه. ولحق و ماهیت او انیتو از مقتضل عروض معلولیتو، یعنی چون اگر ماهیت داشته باشه، اولا مرکب از وجود ماهیت میشه و هر مرکبی محتاجه، هم محتاجی به اجزا هم محتاجی به مرکبه، دو تا احتیاج داره. یکی اینکه اگر حق تبارک و تعالی وجودش ماهیت داشته باشه محدود میشه، چون ماهیت از حد وجود انتزاع میشه، از پایان وجود انتزاع میشه. بنابراین ولحق ماهیت و انیت و نهی که ماهیت داره و با انیتش که وجود باشه یکی، اصلا ماهیت نداره، وجود بحته، وجود صرف ماهیت نداره، یعنی مرکب از وجود ماهیت نیست و وجودش محدود نیست و اینکه بشه ماهیت ازش انتزاع بکنی. چون ماهیت آقا جز یه فرمایش علامه طباطبایی فرمودن ماهیت یک انبوهی فشرده شده ای از لیسه ها و لاها هستش که میشه به صورت حیوان و ناطق. مثلا انسان آسمون نیست، انسان زمین نیست، انسان ساعت نیست، انسان کتاب نیست، انسان چی نیست، انسان چی نیست، همه این ها که جمع بکنیم میشه حیوان و ناطق در واقع. نه این تعبیریست جناب انصاری، این تعبیریست. میخوام عرض بکنم وقتی ما میگیم الانسان و ماهو و حضرت تعالی میفرمایید حیوان و ناطق، یعنی انسان جماد نیست، حیوان و ناطق دیه، جماد که نیست، حیوان و ناطقه. این نی فقط اینه، الانسان و جوهرون جسمون زو صورت الانصریه زو صورت المعدنیه نامن حساسون متحرکون به اراده که معنی حیوان باشه و ناطقون اگرم اضافه بفرمایید و ما اتون، غیر از اینا که چیز دیگه که نیست. اما دی آسمونه، زمینه، منبر انسان، انسان زبطه، این فرشه جور نیست. پس در حقیقت میخوام عرض کنم که ماهیت از حد وجود انتزاع میشه. خب حکمای الهیون بل و متعلهون، البته آقا فرق هست بین حکیم الهی و حکیم متعله. مثلا ملکم الله صدرا صدر المتعلهین میگن نه صدر الالهی. حکیم زیادت المبانی تدل على زیادت المعانی. حکیم الهی یعنی کسی که در علم الهیات وارد هست. متعله یعنی کسی که متوغل در الهیات هستش، یعنی خلاصه در دریای الهیات فرو رفته. حکمای الهی ایشان می‌فرمایند و حکمای متعله، حکمای الهیین و متعلهین گفتن که خداوند متعال وجودون بحتون، یعنی ماهیت نداره. امام رازی آمده از اشتراک لفظی، از این اشتراک لفظی بی مروت استفاده کرده و گفته بله حکما میگن که خداوند متعال ماهیت نداره، وجود صرفه. وجودم که یه مفهوم بدیهی هستش، بچم میدونه، مادرش میگه که بقال سر کوچه بودش یا نبودش، میگه یا میگه بودش یا میگه نبودش، یه بچه کوچیکم میدونه. مفهوم وجود بدیهیه. شما میگید خداوند ماهیت که نیست، ماهیت که نداره، ماهیتون مجهولتون کن که نیست، میگید وجود وقته، وجود صرف. وجود بدیهیه، ضروریه، بچه ها هم میفهمن، ادراکش میکنن. والون که حقیقت حق تبارک و تعالی معلوم نیست برای بشر، بکن هزاتش خرد برد پی، اگر رسد خس به قعر دریا، به عقل نازی حکیم تا کی، به فکرت این ره نمی شود تی. کن هزات حق که آقا ما نمیتونیم احاطهی به کن هزات حق پیدا بکنیم. پس کن هزات حق امام فخر رازی اشکال میکنه به حکما همینجا، میگه که کن هزات حق غیر معلومته، برای کسی معلوم، وجود هم که برای همه معلومه و بدیهیه، و غیر المعلومه غیر المعلوم. هست که حرف شما درست نیست. دوباره تکرار بکنیم خود بنده بهتر بفهمم. خب یک کسی گفت تو خیابون آذر میرفت، همین کسی از اون یه مسئله سوال کرد، گفتم نمیفهمم، گفت تا آخر عمرت هم نخواهی فهمید. خلاصه عرض میکنم که اینا گفتن الهیون و متعلهون، گفتن که خداوند متعال وجود بحثه، حقیقت و حق وجوده، ماهیت نیست. امام فخر رازی، حالا چون وجودم آقا مش، حالا این را عرض میکنه، امام فخر رازی آمده گفته که نه، یه حرف شما درست نیست. چرا؟ برای که شما میگید حقیقت حق وجوده، حقیقت حق غیر معلومه، برای کسی معلوم نیست، وجود برای همه معلوم هست، و غیر المعلومی که ذات حق باشه غیر از معلومیست که وجود باشه. پس حرف شما درست نیست، درست نیست که میگید حقیقت حق وجوده. این اشکال امام فخر. اما حالا از کجا استفاده کرده؟ چون وجود، لفظ وجود مشترک است بین حقیقت وجود، اون حقیقت خارجی وجود، مصداق وجود که حقیقت وجود بهش میگن، وجود حقیقی بهش میگن، مشترک است بین اون این لفظ و بین این مفهوم وجود که تو ذهن ما میاد. میگه که شما که میگید حقیقت حق وجود صرفه، وجود که بدیهی معلومه و حقیقت پروردگار معلوم نیست، و غیر المعلومی که حقیقت حق باشه غیر از معلومیست که مفهوم وجود باشه. حکما میخوان بگن که خداوند حقیقت حق وجوده، یعنی حقیقت الوجوده، حقیقت هستی، مصداق هستی، نه این مفهوم، مفهومی که تو ذهن ما میاد که خدا نیست. خب البته حاکی هست اون اندازه که مفهوم میتونه مصداق خارجی را نشون بده، از کلمه الله، از کلمه رحمان، از کلمه موجود در باره حق که میگیم. به فرمایش علامه طباطبایی می‌فرمودن که یه مفهوم لطیف و نازکی تو ذهن میاد و اینقدر لطیفه که در ذهن نمیمونه، از دیوار ذهن عبور میکنه. این تعبیر علامه طباطبایی قدس سره بود، البته به این معنا که اما خوی مفهومی حکایت از مصداق. کی گفته که حکما میگن حقیقت حق وجوده، یعنی وجود مصداقی، وجود حقیقی، حقیقت الوجود، وجود خارجی که قیوم ممکنات هستش، نه ای که یعنی خداوند هم مفهوم بدیهی وجوده که بنده تصورش میکنم، اینطوری که نیست. بله این مفهوم تو ذهنی ها، از الله هم یه مفهومی تو ذهنی ها، اما این مفهوم از بس لطیفه از دیوار ذهن میگن اشیه ای ایکس نمیدونم از چیز عبور میکنه. یه وقتی کسی شعری میگفت پیراهنی از برگ گل من بافتم بهر تنش، از بس لطیف از این بدن ترسم که آزارش کنه. بله ای نمیدونم، ترسم صدای پای تو خواب است بیدارش کنه. ای آفتاب آهستتر، راجب سید شادا علیه السلام گفته بود ای آفتاب آهسته تر بر قتلگاهش کن گذر، ترسم صدای پای تو خواب است بیدارش کنند. در مدرسه سید شادا علیه السلام کسی شعر گفته بود. بله خلاصه این مفهوم خیلی لطیفه، اما این مفهوم که خدا که نیست، کل ما میستموه به اوهامکم یا کل ما که حالا بنده نمیدونم، کل ما میستموه به اوهامکم، حدیث شریفه فی ادق معانیه فهو مخلوق لکم، که تو ذهن ما که ساخته و پرداخته ذهن ما هست، خدا که مخلوق ذهن ما نیست. امام رازی از همین جا آمده استفاده کرده که شما میگید خداوند وجوده، وجودم بدیهیه و خداوندم کنه ذات حق هم معلوم نیست. نه، حکما میگن خداوند وجوده، یعنی وجود حقیقی خارجی، نه مفهوم وجود. و این مغالطه از ناحیه همون اشتراک لفظی سرچشمه گرفته. حالا یه مقدارم عبارتش بکنیم. من اینجا مطالب خیلی مهمیه. خاتمتون للکتاب نذکر فیها بعض مغالطات وقعت لأقوام. در این خاتمت الکتاب ذکر می کنیم ما بعض از انواع مغالطه ها که برای بعض از اقوام مثل متکلمین و غیر اینها پیدا شده در باب معارف، و وجه الغلط فیها، و ذکر می کنیم ما که جهت مغالطه در این موارد چیه. چرا این کار می کنیم؟ تکثیرن للامثله، تا مثال هایی که برای مغالطه زده میشه زیاد باشه، اوخه در ذهن باشه، و زیادتن للبصیره، بصیرت و بینش انسان در اینها زیادتر میشه. ختامه مسک، و برای این که پایان این کتاب ما مسک باشه، و فی ذالک فلیتنافسل متنافسون، و رغبت کنندگان و مشتاقان بیشتر درش رغبت کنند و بر یکدیگر سبقت بگیرند در فهم این مطالب. اقتباس از آیه شریفه است، یا این ختامه مسک و فی ذالک فلیتنافسل متنافسون، یا این آیه شریفه است یا اقتباسه. چون اقتباس اینه که یک قسمتی از آیه یا حدیث متکلمی در سخنش ذکر بکنه اما وضعش رو یک کمی تغییر بده که این اون وضع نداشته باشه. مثل هازا هو القسطاس و مستقیما و یوزن و دین و بهی قویما. این اقتباس است از آیه شریفه زنو بالقسطاس المستقیم، یه مقداری در وضعش تغییر داشت. فمن الاغلاط التي بسبب الاشتراك ما وقع للامام فخر الدين الرازي حيث قال الحكماء الالهيون والمتالهون انه تعالى لا ماهيه له بل هو وجود بعد. فقال الامام، یکی از مغالطه هایی که به سبب اشتراک لفظی پیدا شده اون مغالطه ایست که پیدا شده است برای امام فخرالدین رازی در اون موردی که حکمای الهی و حکمای متعله گفتند که حق تبارک و تعالی ماهیتی برای اون نیست، بلکه حق تبارک و تعالی وجودیست بعد، یعنی وجودی صرف بلا ماهیت. این حرف رو که زدن، فقال الامام، امام فخر رازی یه اشکالی به اینها وارد آورده که این مغالطه ای هست. فقال الامام، الوجود معلوم بالضروره و ذات الواجب غیر معلومت و غیر المعلومه غیر المعلوم. گفته وجود یعنی مفهوم وجود، وجود معلوم است به ضرورت و بدیهه، و حالون که ذات واجب تبارک و تعالی کنه ذات معلوم نیست برای هیچ کس، و غیر المعلومی که کنه ذات حق باشه که ذات حق باشه غیر از معلومی است که مفهوم وجود باشه. مصداق، بله. فخلط همین، چرا؟ برای که نه لفظ وجود مشترک بین هر دو هستش، مشترکه. اون مفهوم وجود، وجود اعتباری بهش میگن، وجود عنوانی بهش میگن، وجود مصدری بهش میگن، مفهوم وجود بهش میگن، خیلی اسم داره اینو. اما اون مصداق وجود حقیقی، حقیقت الوجود، لذا مرحوم حاجی علیه رحمه میفرمون مفهومه من اعرف الاشیاء و کنهه فی غایت الکفای. مفهوم وجود از اعرف معارف تصوری است، اما کنه وجود که مصداق وجود باشه در غایت اون که فخلط الوجود الحقیقی و حقیقت الوجود بالمفهوم العام البدیهی. پس خلط کرده است و اشتباه کرده است و حالا اشتباه خدا کنه اشتباه باشه، عمدن نباشه، پس خلط کرده است وجود حقیقی که به وجود حقیقی حقیقت الوجودم میگن، مصداق وجودم میگن، اونی که من چه آثاره، پس خلط کرده از امام رازی وجود حقیقی و حقیقت الوجود را خلط کرده به چی چی؟ به مفهوم عام بدیهی الذی هو زائد فی الجمیع واجبن کان او ممکنن. آنچنان مفهوم عام بدیهی که زائد است در جمیع موجودات، زائد به معنی مغایره، غوصون فی زیادت الوجود علی الماهیه، یعنی مغایرت وجود با ماهیت، خود زیادت. مثلا میگن که تعریف القوس به قطعت من الدائره من باب زیادت الحد علی المحدود، یعنی من باب مغایرت الحد و المحدود. مفهوم وجود نه در خداوند عین ذات او هست نه در ممکنات. مفهوم وجودی که از زید انتظار میکنیم عین ذات زید نه، زائد بر مفهوم وجود، زائد بر ذاته، چه در واجب چه در ممکن، به نظر همه، چه حکیم باشه چه ممکن. آن مفهومی که زائد است در جمیع موجودات مفهوم وجود، عین هیچ موجودی نیست. حالا اون موجود واجب الوجود میخوا باشه یا ممکن الوجود باشه، اندل جمی این مفهوم عین هیچ موجودی نیست به نظر جمیع حکما و متکلمین، به نظر جمیع کسانی که متصدی فهم حقایق اشیا هستن، حکیمن کان او متکلمه، میخوا حکیم باشه میخوا متکلم باشه. همه میگن مفهوم وجود عین ذات واجب نیست، مفهوم وجود عین ذات زید نیست و هاکزا. اونی که میگن حقیقت واجبه وجود حقیقیه که مصداق وجود باشه، اون خدایی که در خارج، حالا خارجم که میگیم یعنی ذهنم یه مرتبه از خارجه، اون خدایی که قیوم موجوداته، اون که عالم آفرینه، اونی که مشیت او، اونی که هم موجد عالم هست هم مبقی عالم هستش، اون نه این مفهومی که تو ذهن ما میاد. حالا فإن حقیقت الوجود، آقا این حرفی از حروف مشبهتون بلده، حقیقت الوجود اسمشه، خبرش در صفحه بعدی، ملاحظه فرمایید در آخر سطر اولی صفحه بعدیه که کلمه لا تتصور باشه، فإن حقیقت الوجود لا تتصور فضلن ان انتکون بدیهیتا. پس خبر این در آخر سطر اولی صفحه بعدی، الان منتظر خبر نباشیم، خلاصه نه حقیقت واجب تو ذهن نمیاد. دو تا برهان ایشون در اول کتابش من دین احزتون اقامه کردن بر اینکه حقیقت الوجود تو ذهن نمیاد، دو تا برهان قرص محکم. نه به خاطر ملاحظه فرما، یکی به خاطر اینه که اگر حقیقت الوجود بخواد تو ذهن بیا اصلا خارج منقلب به ذهن میشه، یکی اینکه اگر خارج بخواد تو ذهن بیا یا آثار خارج برش مترتب میشه یا نمیشه، اگر مترتب بشه که ذهنی نیست بس خارجیه، و اگر مترتب هم نشه اون خارجی نیست که تو ذهن اومده. دو تا برهان قرص حقیقت وجود و مصداق وجود تو ذهن بیا نیست، این مسلمه در جای خودش، هیچ شکی درش تردیدی نیست. فإن حقیقت الوجود التي هي طرد العدم عن كل ماهیتن. حالا ایشون اوصاف حقیقت الوجود را بیان میکنه که مصداق وجود باشه، بعد میفرمایین حقیقت الوجود لا تو تصور، تو ذهن نمی هستن، تا چه رسد که تو ذهن بیا و بدیهی هم باشه. نه مناسب، بله تصور اینها تو ذهن میاد، اینها به علم حصولیه، به وجود فقط به علم حضوری حقیقت الوجود میشه، به اش آشنایی پیدا کرد و معرفت پیدا کرد. مفهومش تو ذهن میاد نه خودش، خداوند تو ذهن ما. ای کتاب یه جور باشه خب، پس بنابراین بنده الان تصور میکنم 1 میلیارد پول، 1 میلیارد دلار، نمیدونم 1 میلیارد، نمیدونم چی فران که نمیدونم چی. اینجوری نه، مفهوم وجود تو ذهن میاد، حقیقت وجود. این کتاب بنده تصورش بکنم، پس کتابو بذارم گوشه، هم تصور کتاب بکنم توش مطالعه کنم. نه، این در جای خودش عرض کردم، یه دو تا برهان قرص اقامه شده برای که حقیقت وجود تو ذهن. فإن حقیقت الوجود التي هي ترد العدم عن كل ماهیت و هي عین الاعیان، برای این که حقیقت وجود که مصداق وجود باشه و وجود حقیقی باشه، آنچنان حقیقت وجودی که اوصافی داره، من جمله از اوصافش اینه که ترد می کند عدم را از هر ماهیتی. اگر ماهیتی وجود پیدا کرد، یه این وجود خلاصه 1 سیلی میزنه به عدم و عدم را تردش میکنه. بله، وجود شد جلوگر، عدم به کنجی خزید. یه وقت ما یه قصیده ای راجع به تولد حضرت علی علیه السلام گفته بودیم. بله، وجود شد جلوگر، عدم به کنجی خزید، از چه چنین انقلاب بگی قیامت پدید، مولد جان جهان، جهان جان در رسید. بله، نسیم هستی وزید، حقایق آمد پدید، سامعه ماهیات خطاب کن را شنید، وجود شد جلوگر، عدم به کنجی خزید. وجود ترد عدم میکنه، وقتی وجود اومد که عدم به کنجی میخزه. خلاصه برای این که حقیقت وجود، برای حقیقت وجودی که ترد عدم است از هر ماهیتی، این یه صفتیش، و هی عین الاعیان، اینم یه صفتیش، اصلا عین خارجیته، عین واقعیته، عین خارج است، اصلا خارج جز وجود، جز حقیقت وجود چیز دیگری نیست، و اون حقیقت وجود عین الاعیانه. و کما انها معنون و مفهوم الوجود العام، کذالک معنون الوحدت الحق و الهویت الحقیقیه و معنون النور و الحیات. و اون وجود حقیقی همینطوری که معنون عنوان مفهوم وجوده، معنون عنوان وحدت حقیقیه هست، معنون یعنی مصداق، مصداق هویت حقیقیه هست، عنوان نمیدونم محبت ساریه هستش، عنوان علم هستش، عنوان قدرت هستش. و حقیقت وجود نه تنها عنوان و مصداق برای مفهوم وجود، عنوان و مصداق هست برای حیات ساریه، برای همه چی، همه کمالات. و همین طوری که حقیقت وجود معنون و مصداق مفهوم وجود عام بدیهی هست، همچنین حقیقت وجود معنون و مصداق وحدت حقه حقیقیه هست، معنون و مصداق هویت حقیقیه هست، معنون و مصداق نور هستش، الله نور السماوات و الارض، معنون و مصداق حیات ساریه هستش. البته در اینجا وقتی حقیقت وجود گفته میشه، همون حقیقت مشککه زو مراتبی که مرتبش که فوق مالایتناها باشه، حق تبارک و تعالی. اینجا نفرمایید که خب که اون وحدت وجودی میشه که عرفا میگن، برای اینکه حقیقت وجود وحدتی است که ساری در همه موجوداته، پس نه اعوذ بالله خدا ساری در همه موجوداته، نه. اینجا حقیقت الوجود در مقابل عدمه، حقیقت الوجود یعنی مصداق این مفهوم. البته این حقیقت الوجود حقیقت واحدت مشککت زو مراتب، یه مرتبهش که فوق مالایتناها به مالایتناها عدتن و مدتن و شدتن باشه واجب الوجوده، مراتب دیگر هم که فقرن ربط به حقن ممکناتن، پس واجب واجبه، ممکن ممکنه. این حیات ساریه که میگه چون الان وجود یکاسه در مقابل عدم داریم حساب میکنیم، نه ای که وجود واجب الوجود در مقابل ممکن، نه، وجود واجب وجود به شرط لای از نقائصه، وجود ممکنات نقائص دارن، ماهیت دارن. لذا والحق حق والخلق خلق، توحیده تمییزه عن خلقه و حکم تمییز بینونت و صفت، البته لا بینونت و ازله، که در این جمله علی علیه السلام معلم بشر هرچه حکمات سالها گفتن به همین جمله امیر المؤمنین والمشیه. همچنین حقیقت وجود مصداق و معنون مشیت هم هست، والمحبه مصداق و معنون محبت، محبت ذات به ذات. خداوند متعال علم به خودش داره، خودش سراسر کماله، علم به هر کمالی دنبالش محبت و عشق پیدا میشه، پس خداوند متعال خودش به خودش محبت داره. و اینم که عالم را خلقت فرموده من احب شیئن احب آثاره، چون خودش را دوست میداره و هر کس چیزی را دوست بداره آثار او را دوست میداره، لذا آثار خودش را دوست میداره چون خودش را دوست میداره. نه ای که ما خلقت کردم خلق را تو سودی به خلق برسونم، نه، همینطوری که حق تبارک و تعالی مبدع المبادیست غایت الغایات، فعل حق علت غایی فعل حق خودشه، من احب شیئن احب آثاره. پس همین حقیقت وجود معنون و مصداق علمم هست، معنون و مصداق مشیتم هست، معنون و مصداق محبتم هست، معنون و مصداق عشق هم هست که مرتبه شدیدی از محبت باشه. میگن عشق از عشقه گرفته شده، عشقه یک گیاهیست که وقتی رویده میشه میپیشه به یک درخت و این درخت رو خشکش میکنه. عشق آمد و شد چو خونم اندر رگ و پوست، تا کرد مرا تهی و پر کرد ز دوست، گر به شکافن سراپای من جز تو نبینم در اعضای من. این عشق یه محبتیست که عاشق را خلاصه نابود میکنه. و کلمه عشق هم در حدیث کافی، در حدیث در مشیل کافی از حضرت صادق علیه السلام، من عشق العبادت فعانقها، که علامه عالی مقام مجلسی میفرمه کلمه عشق در زبان روایات هم آمده. خلاص و همچنین مصداق و معنون عشق و غیر اینها از کمالات هست. حقیقت وجود معنون و مصداق تمام اینا که گفتیم، چون اینا همه از کمالاته، وحدت حق، هویت حق، نمیدونم حیات ساریه، علم، مشیت، محبت، عشق ذات به ذات، همه اینها. او وقت و معنون و مصداق برای غیر این عناوین از کمالاتم که گفتیم هستش، تکلم، سم، بسر، قدرت، چیزایی که نگفتیم از کمالات. خب حالا فإن حقیقت الوجود، برای این که حقیقت وجودی که این اوصاف داره و این جهاتی که گفتیم درش هست، این حقیقت وجود لا تصور، این حقیقت و مصداق وجود وارد ذهن نمیشه، متصور انسان نمیشه تا نه اینه معروف در بینشون، این که در بینشون معروف، مفهومه من اعرف الاشیاء تو ذهن میاد و کنهوهو که مصداق باشه تصلیح کرده ایشون، و کنهوهو فی غایت الخفایی، به علم حصولی معلوم نمیشه اما به علم حضوری معلوم میشه. حالا الان خونده میشه، چون یه سطح دیگه بیشتر نمی کنیم که آن خسته نشن، اگر حیاتی باقی مند انشاءالله این قسمت رو میخونیم. اون حقیقت وجود به تصور کسی در نمیاد فضلا ان تکون بدیهیتن، چه رسبیی که تو ذهن بیا و بدیهی هم باشه، اصلا تو ذهن نمیاد تا بگیم بدیهیه یا نظری. خب پس بنابراین ما اگه ایجور باشه علم به حق نمیتونیم پیدا بکنیم، چطور عبادتش بکنیم؟ حالا ایشون میفرمن نعم تو علم و بالحضور للحق وللفانی فیه. بله این حقیقت وجود به علم حضوری، هم خود حق به علم حضوری علم به خودش داره، هم اون افراد صالحی که در سیر و سلوک، سیر و سلوک ها باید طبق دستورات شرع مقدس باشه، اونم طبق دستورات فقهای شیعه باشه، نه هر فقهی. خلاصه می‌فرمایید نه هر فقهی که فقه نمیدونم اون چهار تا فقه باشه، نه، این کسی به خدا میرسه و سعادتمند میشه که طبق نظر فقها و محدثین شیعه سیر و سلوک خودش را شروع کنه، نمازشو بخونه، نماز شبو بخونه، باها غیبتی کسی نکنه، اهل ریا نباشه، اهل تزار نباشه. این سیر و سلوک حقیقی که انسانو به کمال میرسونه جز نماز شب و زیارت عاشورا و ترک محرمات و فعل واجبات و فعل قسمتی از مستحبات و ترک قسمتی از مکروهات چیز دیگری نیست. جایده انسان نباید بره، فقط در خانه اهل بیت عصمت و طهارت علیه الصلاة والسلام، از در پیغمبر آخر زمان همچو حلقه رو مگردان یک زمان و انا مدینه العلم و علیون بابها. خلاص بله این حقیقت الوجود معلوم میشه به علم حضوری، دل حضور یعنی به علم حضوری در مقابل علم ارتسامی که در اول این کتاب ما عرض کرده، چون فرمودن ال ارتسامی و من ادراک الهجا اما تصورون یکون و سازجا او و تصدیقون و الحکم فقط و من یرکب و فیرکب و شتر. اما علم حضوری که تقسیم به تصور و تصدیق نمیشه. بله معلوم میشه این حقیقت الوجود با علم حضوری برای کی؟ برای حق تبارک و تعالی و برای انسانی که فناء در حق پیدا بکنه. از وجود خود چون نی گشتم تویی، نیست از غیر خدایم آگهی، چون بمردم از حواس بلبشر حق مرا شد سمع و ادراک و بصر، که نتیجه قرب نوافل هست لا یتقر لا یزال یتقرب الی العبد بالنوافل حتی احببته فاذا احببته کنت سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر به. این عرض میکنم که برای کسی که فانی، خب حالا فانی در حق شدن یعنی انسان خدا میشه؟ نه نه، اما انسان به جایی میرسه، رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبینه. ما رأیتو شیئن الا و رأیتو الله قبله معه بعده معه و فیه، ولی ممکنه خدا خداست. فانی در حق یعنی او وقتی میفهمه که لمن الملک الیوم لله الواحد القهار، ملک وجود مال خداست، کل شیء هالک الا وجهه. الانم اینجوری همه موجودات نیستن، یعنی ربط محضن معنای حرفیت، معنای حرفی در مقابل معنای اسمی هیچ نیست، ولا خدا خداست، ممکن ممکنه، هیچگاه ممکن واجب نمیشه. اما به جایی میرسه که او رو قیوم خودش میدونه، دهه من نمیگه خلاصه. البته شیعه هم که پیرو اونها هستن تا اون اندازه ای که اونا که مسلمن به اون مقام کسی نمیرسه، هیچ مسلمن. بله معلوم میشه حقیقت وجود به علم حضوری برای حق و برای کسی که فانیه در حق هست. بعد ایشون یه خورده داغ میشن میفرمن لا بل للحق خاصه، نه حقیقت وجود معلوم میشه به علم حضوری برای حق. علتش هم اینه که یه شخصی که فانیه در حق شد یه حکمی نداره تا بگیم علم حضوری به وجود پیدا میکنه. پس حق تبارک و تعالی واقعا به علم حضوری علم و حقیقت الوجود داره. و البته این معنا رو عرض کنم، هر ممکن الوجودی به اندازه گنجایش وجودی خودش علم به حقیقت الوجود داره، چون مثلا نفس ناطقه علم حضوری به خودش داره. هر موجودی به اندازه گنجایش وجودی خودش ولو علم بسیط باشه، علم مرکب نباشه، علم به حقیقت الوجود داره. خلاص و تعلم الالهی الذین هی موضوع علمهم بالعنوانات المذکورات و غیرها. خب پس اینجور باشه، مگر حقیقت الوجود موضوع علم الهی نیست؟ مگر موضوع الهیات نیست؟ الهیین در عوارض ذاتی حقیقت الوجود صحبت بحث میکنن، معلوم نیست. برای الهیین و کمای الهی هم که حقیقت الوجود موضوع علمشونه، اون حقیقت الوجود معلوم میشه به وسیله این مفاهیم و عنوانات، چون عنوان هم وجه معنون هست، مفهوم وجه مصداقه، آینه مصداقه، به وسیله عنوان و مفهوم میتونیم مصداق را بفهمیم. و همچنین معلوم میشه حقیقت الوجود تو علم، حقیقت الوجود معلوم میشه برای حکمای الهی، آنچنان حکمای الهی که آن حقیقت الوجود موضوع علم اونهاست، یه برمیگرده به حقیقت الوجود، معلوم میشه برای اونها به برکت عنواناتی که ذکر شد، مفهوم وجود، مفهوم حیات، مفهوم نور، مفهوم علم، مفهوم محبت، حقیقت وجود معلوم میشه برای اینها، اما به برکت و به وسیله عنواناتی که ذکر شد و غیر اینها، مثل قدرت، مثل چیزایی که نگفتیم، او عناوینی که نگفتیم. ول اون بعدن ول عنوانات و یل خالیت و کلون ان الاخر لل معنون. مرازه فرما، مثلا ما میگیم مفهوم وجود، مفهوم حیات، مفهوم محبت، مفهوم قدرت، مفهوم نور، این مفهوم ها هیچ کدومشون دیگری نیست، هر کدام از دیگری خالیه، خودش خودش غیر خودش نیست. اما معنون که مصداق همه این ها باشه اینجور نیست، معنون از هیچ کدوم از اینا خالی نیست، یه چیزه و همه کمالات رو داره، چون همون طوری که علی علیه السلام همون طوری که فرموده و کمال الاخلاص له نفی الصفات عد، یعنی نفی صفات زائده بر ذات، همه این وجود کمالات حق همه مصداقا عین یکی هست و همه عین ذاتن، عین وجودن، پس معنون خالی از هیچ کدوم از اینا، یه چیز و همه چیزه، یه چیز و همه کمالاته. اما این عناوین مفاهیم البته هر کدوم غیر از دیگری است، اما معنون اینجوری است. و این عنوانات و مفاهیمی که ما گفتیم هر کدوم از اینها خالی از دیگری است، لل معنون، اما مصداق و اینا اینجوری نیست، مصداق همه اینها شامل همه اینهاست. حالا یه سطر دیگه بیشتر نخواهیم خورد. فکلما دارد حقیقت الوجود و اینما سرد دارد الکمالات و معها و قهرت اینما قهرت و ضعفت ایسما ضعفت. کمالات و از صرف وجودن، کمالات از صرف عدم که نیستن، صفات ثبوتی پروردگار کمالات حق از صرف عدم که نیست، همه از صرف وجود. مثلا قدرت چیه؟ قدرت کون الفائل بیس و انشاء فعل و علم یشه علم یفعل. علم چی چیه؟ انکشاف المعلوم للعالم. حیات چی چیه؟ در راکیت و فعالیت. کمالات همه از صرف وجودن، و هرچی وجود قوی بشه کمالات قوی تر بشه، هرچی وجود ضعیف تر بشه کمالات ضعیف میشه. سنگ و خاک هم علم به حق دارن، معرفت به حق دارن، اما چون وجودشون ضعیفه علمشون هم ضعیفه، و الا نمی و این من شیئن الا یسبه و به حمده. سنگ مسبه حقه، وقت معرفت به حق نداره، همه موجودات معرفت به حق دارن، اما معرفت کم و زیاد هست، معرفت کم و زیاد. و قهرت قوی میشه این کمالات هر کجا قوی باشه حقیقت وجود، و ضعف پیدا میکنه این کمالات هر کجا ضعیف باشه حقیقت وجود. و سلام محور حق بر محور علی و اولاد علی علیه السلام میچرخه اینجوری، یدور